مهمترین افکت بود توی نوشته های هایدگر، یعنی افکت زورگه که توی انگلیسی گاهی به کر یا کانسن ترجمه میشه، اون هم در واقع دقیقا با مفهوم پراکسیس در مارکس متناظره. خب پراکسیس مارکس زورگه هایدگر و بعد همون تلاشی که ما داریم میکنیم برای تدوین یک تصور تازه، یک تصویر تازه از زمان، تا اینجا کار عناصر اصلیش رو پیدا کرده. دو عنصر کلاسیک در فلسفه رواقی و گنوسی، دو پیام‌آور مدرن در تزهای بنیامین درباره فلسفه تاریخ و نوشته‌ها و تأملات هایدگر در مورد زمان. و خب فکر می‌کنیم که با این چهار تا عنصر می‌تونیم تصورمون از زمان عوض کنیم. در انتهای مقالهش آگامن یه دفعه دست به چرخشی می‌زنه که این چرخش تکون دهنده است، مثل فیلم سینمایی جذابی که تا دم آخرش داره شما رو پیش می‌بره و عناصر رو داره شناسایی می‌کنه. ولی باش ما سکنم دو دقیقه دیگه تمامش می‌کنه. در پیچ نهایی مقالهش یه دفعه آگامن دوباره سراغ ارسطو میره به یه ترتیب عجیبی. یه بار دیگه دقت کنیم، او عناصر لازم برای بازسازی تصور خودش رو از زمان در چین و شکنها و سایه های فلسفه، تاریخ فلسفه و سنت فرهنگ غرب پیدا کرده بود. ولی این چین و شکنها فقط توی مکاتبی نیستن که توی سایه قرار گرفتن، یا توی گفتارهای متفکران امروزی نیست که به هیچ کدوم از جریان‌های فکری مسلط شاید دقیق و کامل تعلق ندارن. او سراغ خود ارسطو هم میره، یعنی سراغ یکی از سایه های نوشته های ارسطو. این بار او سراغ اخلاق نیکوماخوس میره. جمله که آگامبه میگه جمله خیلی عجیبه. آگامبه میگه که هر کسی در زندگی خودش یک تجربه بیواسطه و در دسترس داره که بر اساس این تجربه میتونه یک مفهوم جدیدی از زمان رو بسازه. این حرف خیلی عجیبه، خوب دقت کنید. یعنی ما تا اینجا کار فکر میکردیم با یه فیلسوف خیلی بدبینی سر و کار داریم که معتقد کل زندگی دیگه از دست ما خارج شده، یا ما در عصر ویرانی یا مرگ تجربه های دست اول زندگی میکنیم. ولی یه دفعه اشاره میکنه به این که در زندگی هر کسی یک تجربه هست، یک تجربه بیواسطه اون هم هست که بر اساس اون میشه تصورمون از زمان از نو تأسیس کنیم. اسم این تجربه در گفتار آگامن لذته، و برای این که اینو روشن کنه ما رو برمیگردونه به اخلاق نیکوماخوس ارسطو. در اخلاق نیکوماخوس لحظه عجیبی وجود داره که ارسطو در مورد لذت صحبت میکنه، و این تعریف ارسطو از لذت در اخلاق نیکوماخوس. اون میگه که لذت در هر دم یا هر لحظه یک چیز کامل و تمامه. این تعریف خیلی عجیبیه. یعنی ما میدونیم که در تاریخ فلسفه با همه تصوراتی که از زمان داریم، لحظه اون نقطه مقسمی است که ابدیت رو به زمان خطی متصل ربط میده، چه توی گفتار مسیحی از طریق تجسد، چه در گفتار یونانی ها از طریق دوتا دایره که هم دیگر رو به هم دیگه مماس میشن، دایره داخلی دایره بزرگتر. ولی نکته اینه که ارسطو به ما میگه محل حقیقی لذت، که ارسطو میگفت این بعد اساسی وجود انسانه، نه زمان متصل دقیق و نه ابدیت. لذت نه به ابدیت تعلق داره و نه به زمان متصل خطی. اون میگه که محل حقیقی لذت نامش تاریخه. این شاید آخرین حرف و مهمترین حرفمون باشه. برخلاف ادعای ایدئولوژی مسلط، تاریخ عرصه این نیست که شما تو اون عرصه انسان‌ها رو بنده و غلام زمان خطی متصل می‌شناسید. تاریخ صحنه رهایی انسان از بند زمانه. زمان تاریخ یا زمان کایروس زمانی است که انسان درش با ابتکار عمل فرصت مساعد رو در مشت می‌گیره، یعنی آزادی خودش رو تو اون لحظه انتخاب می‌کنه. پس همونطور که باید زمان کامل و نامتصل و متناهی و سرشار لذت، تعریف ارسطو از زمان لذت رو در مقابل زمان خالی و متصل و نامتناهی تاریخ گرایی عامیانه گذاشت، از نظر آگامبن بایستی زمان کرونولوژیکی تاریخ‌های کاذب یا شبه تاریخ رو در مقابل زمان کایرولوژیکی تاریخ اصیل گذاشت. همین شما این جمله رو از بنیامین شنیدید. بنیامین معتقد بود انقلاب‌ها موتور پیشبرنده قطار تاریخ نیستن. انقلاب‌ها در نهایت نزدیکن به ترمز خطر تاریخ، یعنی جایی که شما زمان با زمان کایروسی، زمان کرونولوژیکی رو پاره میکنید. و بر همین انقلاب‌های حقیقی انقلاب‌هایی نیستن که بعدش شما یک کرونولوژی جدید دارید، انقلاب های حقیقی انقلاب هایی هستند که بعدش شما با یک کایرولوژی جدید مواجه میشید که به واسطه اون انقلاب رو در هیچ گفتار ما قبل انقلاب دیگه نمیشه جذب و ادغام کرد. متشکرم از شما.
تاریخ فلسفه رو هیچ وقت انقدر سریع نمیتونستیم باش درگیر بشیم، ذهن انقدر. خب ما سوال میپرسیم معمولا اینطوری بحث رو دارم میده که خیلی از بحث ها تو تین سوال احتمالا یه بخشی از همین چین خوردگی ها و فولدا و اینا روشن
میشه.
خب شروع کنیم. من ترجیح که بچه ها شروع کنم. من حالا چند سوال هستش
حالا من یه نکته کوچیکی تو ذهنم هست حالا بدم میگم، اونم اینه که این استعاره که به کار بردی برای عناصری که توی سنت غربی توی سایه ها و چین خوردگی ها بودن به نظر شد نمیده. حالا من اینو ارجاع میدم به اون مفهوم یه مفهوم تو هگل، پس اونم اینکه کار عقل صراحت بخشیدن و به روشنی آوردن، یعنی امر مجمل رو باید تصریح کرد روشی هگلی یا سبوی کردش، اینی که اون امر اون سایه ها و اینها رو شما بیایی حالا بشیده که آگامبن مد نظرش بوده به صورت عمومی سیاست انقلابی که قرض سیاسی مد نظر انجام بده، آیا به یک معنی قدیمی قلب ماهیت همون عناصر میشه؟ یعنی اگه اون عناصر تو همون سایه ها باقی بمونن سر جاش من هم به مدی که میتون بکنید ماهیت تو چیز دیگه میشه.
نه صد درصد، نه حرف دقیقی هم هست، فقط نکته اینه که شما بزنید یه ساحبی کمک بگیرم، چون این تصور تازه است که ما خون مدیون واسه بنیامینیم. به لحاظ تاریخی حتی میتونیم بگیم مدیون کمون پاریس هستیم توی تاریخ سیاست، یا حتی میتونیم بگیم مدیون 10 سال آخر عمر مارکسیم. این تصور از زمان رو میدونید که مارکسی 10 سال آخر عمرش، یعنی بعد از اینکه کمون پاریس سقوط کرد و شروع کرد نام نگارهی معروفش رو با متفکرهای رادیکال روسیه، به این نتیجه خیلی عجیب رسید. اینکه بعضی وقتها شما با فرمهای غیر کاپیتالیستی که طبق تعریفشون اونها مال ماقبل نظام سرمایه‌داری هستن توی متن نظام سرمایه‌داری روبرو میشید، ولی وقتی به اینا فکر میکنید به اینها به چشم عناصری فکر میکنید که میتونن یه تصویر گنگی از اون جامعه معبد کاپیتالیستی داشته باشن. اینو توی اون نامه معروفش به لرازاسولیچ نوشته بود مارکس، گفته بود که من گاهی وقت فکر میکنم به اون فرم‌های اشتراکی اقتصاد کشاورزی روسیه قدیم، اون چیزی که بهشون هم میرها میگفتن یا کامیونیتی یا اون اوبششکا میگفتن خود روس‌ها، و به اینا که فکر میکنم میگم اینا رو نمیشه راحت ردشون کرد. این انگار یه فرم‌هایی هستن که از آینده به ما خبر میدن. این تصور از زمان یعنی نگاه کردن به گذشته برای پیدا کردن عناصری که متعلق به آینده هستن، یعنی لحظه‌ای توی گذشته که انگار از آینده دزدی کردن. این شکل تازه‌ای از تصور زمانی که گفتم ما مدیون مارکسیم توی فلسفه تاریخ، مدیون کمون پاریس هستیم توی سیاست، مدیون شعر مدرن هستیم توی تی‌اس الیوت و خیلی عرصه‌های دیگه. نکته اینه که استعاره اینطور براتون تکمیل می‌کنه. واژه‌هایی که مهجور میشن و تو زبان امروز استفاده میشن، چیزی که شعر مدرن رو شکل داده، نه فقط توی الیوت، حتی توی شاملو، حتی توی گفتار توی نصر صادق هدایت، خیلی جای دیگه، اینها دو شرط رو با هم دیگه احراز میکنه. اولا اینها یک زمانی مثل کشتی‌هایی بودن که توی دریاهای شناور سنت رفت و آمد میکردن، ولی بعد که از اون دریای سنتشون جدا میشن مثل کشتی‌های به پهلو گرفته میشن، این کشتی‌هایی که توی ساحل گرفتارن، توی خشکی گرفتارن. وقتی که شما اونا رو شناسایی میکنید دیگه دریایی وجود نداره که اونا رو به اونجا برگردونید. در تاریخ گرایی مبتذل شما هر عنصری رو که میخواین شناسایی کنید دوباره برمیگردونید توی اون کانتکست خودش، یعنی من میخوام این عنصر بازیافته تاریخی توی همون ویرانه‌ها پیدا شده رو برگردونم به اون دریایی که درش بوده. شما حتی توی معماری برایش منطق مرمتی دارید که همه چیزا عیناً میخواهید بسازید یا موزه کنید یا میراث فرهنگی کنید. نه، نکته اینه که اون عناصری که توی اون چین خوردگی ها یا توی سایه ها پیدا میشن اونها مثل کشتی هایی هستن که دیگه به اون دریای سنت امکان بازگشت ندارن. اونها خبر میدن از آینده به صورت عناصری که شما باید روشون کار کنید. مثلا آگامبن احیای مکتب گنوسی نیست. مکتب گنوسی اونجوری که در تاریخ فلسفه بوده یه مکتب عرفانی عجیب و غریب مرموز با یه سری حرفای عجیب و غریب در مورد آفرینش جهان و رستگاری اونهاست. نه، مثلا اینه که تصوری از زمان که تصور غالب بوده، تصور بدیل خودش رو به حاشیه رونده، چیزی که خب بنیامین اسمش رو تاریخ ستم دیده ها، تاریخ روایت نشده ها گذاشته، با این عناصر به جای خودشون هستن، به شرطی که شما این عناصر رو در زمان حال ببینید با فانوس رستگاری. یعنی من چطور اصلا این چین خوردگی ها رو پیدا میکنم؟ تعبیر آدانو رو دوباره یادآوری میکنم. آدانو به ما میگفت که شما موقعی که جهان رو جوری نگاه میکنید، از منظری نگاه میکنید که انگار جهان در پرتو نور رستگاری داره دیده میشه، این جهان دیگه به صورت یک کل کامل و بدون درز و شکاف نیست. این جهان اتفاقا با تمام درز و شکافاش دیده میشه. در این درز و شکافها شما عناصر رو پیدا میکنید، عناصری برای تغییر دادن واقعی وضعیتی که درش هستید. این پس به معنای بازگشت به سنت، نوستالژی نمیدونم گفتارهای فراموش شده نیست.
منظورم این نبود که منظورم این بود که اون وقتی که شما میگید مثلا گنوسی ها جزو سایه ها حساب میشن در
سنت، بله قطعا
سنتی هم نیست که خیلی حالا یک کل معقول باشه، یک کل ممکن انسان تاریخ باشن. وقتی که آگامبن میاد اینجا از سیاست عمومی انقلابی حرف میزنه،
بله،
به این معنی که این مفهوم جدید از زمانی که داره معرفی میکنه این میه که این باید عمومی بشه. یعنی اتفاقا اینجا چیزی از اتفاق معکوسی رخ بده. یعنی قدیم اگر اون تصور غیر خطی از زمان در سایه ها بوده، اینجا اتفاقا این باید بیاد در روشنایی قرار بگیره و اون تصور کرونولوژیک در سایه قرار بگیره. من میگم این حرکت شاید حرکتی باشه که قلب ماهیت بکنه خود اون روند رو. حالا یه نکته دیگه که من آدمم به این فکر هم رفت داره اونم اینه که خب مثلا کیرکگور مثلا یه جایی من خوندم میگه که شما میگید نظرهای رستگاری، کیرکگور میگه که اختلاف جمعی ما رستگاری نداریم، یعنی رستگاری صرفا فردی. یعنی ما اگر با مومنت یا لحظه میخوایم نسبت برقرار بکنیم، فرد در فردیت خودش که با مومنت نسبت برقرار میکنه. من به نظر میرسه که آدمایی مثل آگامبن، دمیانی و اینها دچار یه وسوسه شدن. اون اینکه مقولات جذابی کیرکگور رو بیان تو عرصه عمومی تعریف کنن، در حالی که صرفا مقولاتی که اصلا نباید تو عرصه عمومی تعریف بشه. یعنی اصلا مال حوزه فرد و یه حوزه که شاید بیشتر از عرفان شبیه تا
این من داره میخواست دوستان دوست دیگه همون که هایدگر کار کرده بگی، که در واقع به نظر خیلی از اون مفهوم هایی که مثلا توی کیرکگور و هایدگر مفهوم اون قسمتی که اشاره کردیم به این که در واقع تصمیم های قاطع و اینا و اون در واقع سنت اگزیستانسیالی سادو زیادی در واقع آبشارش از همین بحثا توی این مفکرات، خیلی وقتا واقعا تاکیدشون رو این جنبه فردی هستش. و خب با اون تصور مارکسی از قضیه که شما دارین در واقع در مورد رهایی فرد حرف نمیزنید، در اون رهایی بشریت حرف میزنید، در اون رهایی و اینجا خب مثلا احتمال وقتی بشریت حرف میزنید بشریت یعنی باید بگید کدوم طبقه، کدوم جناح، کدوم تو کدوم دستبندی، کدوم مناسبات قدرت، منظورتون همه اینها هسته. یه خورده فکر کنم کمک این سوال اینطوری میشه مطرح بشه که اون استفاده از اونو نمیشه خیلی یعنی یه خورده نمیتونه بشینه، حداقل انگار لوازمش کافی نیست برای اینکه با همون در واقع مقولاتی که اون استفاده میکنه ما بیایم مثلا بخوایم همچین مسئله رو حل کنیم تو سطح تاریخ، تو سطح
نه سطح. فقط دو تا نکته بگم. یکی اینکه خب اصلا پیشرفت چون این تفکیکی که به نظر من یه پیشرفت لیبرالی ایدئولوژیکیه، یعنی مسلما وقتی از منظر اکنون به کیرکگور هم رجوع میکنید این منظر سیاست رهایی بخشه. یعنی کیرکگور مفهوم مومنتش یکی از همون پیام‌آورهاست. مثلا این نیست که کیرکگور خیلی خوبه اونجوری که مثلا رورتی هم علاقه داشت، یعنی رادیکال باشید ولی تو خلوت خودتون محافظه کار یا لیبرال باشید در نمیدونم جلوت یا در فضای عمومی، این قضیه دقیقا هم ایدئولوژی لیبرالیزمه. من برم صدرتا با این مخالفم. نکته اینه که فلسفه واقعی یا فلسفه رادیکال مشروط به سیاست رهایی بخش. این که شما از کیرکگور نقل میکنید، این که از افلاطون یا از ارسطو یا نمیدونم رواقیون نقل میکنید، اینا همشون از منظر استقرار زمان حال اتفاق میفته. بله ما عناصر یک سوژه رادیکال رو در کیرکگور شناسایی میکنیم، ولی که نه کیرکگوری که گفتارش به طور کامل تقلیل پیدا کرده به یه جور فردگرایی لیبرالی که در بهترین حالت بله این لحظه ها توی زندگی خصوصی من پیدا میشه، توی رویاهای من هست، به شرطی اینو در عرصه عمومی نیارم. بعد نکته اینه که شما وقتی قرن 19 رو میخونید، قرن 19 هم قرنی است که درش هم نیچه هست، هم کیرکگور هست، هم کمون پاریس هست. شما احتیاج دارید به منظری که بتونید کیرکگور و کمون پاریس با هم بخونید. بله معلومه که خب مومنت کیرکگور در گفتار کیرکگور علیه گفتار مسلط کلیسای دانمارک اون روز، اینکه او خب داشت تلاش میکرد که مسیحیت رو به قول خودش داشت که قاچاقی از پشت وارد دنیای مسیحی اون روز بکنه، و در اونجا به نظر همه چیز فردگرایانه میاد. ولی نه، اونجا اولین گام ها برای تعریف یک سوژه حقیقی رادیکال داره برداشته میشه که خب شما توی صحنه سیاستش یکم اونورتر چند سال بعد در کمون پاریس تجربه میکنید. شما به دنبال لحاظ منظر فلسفی باشید که بتونید اونها رو با هم دیگه بزنید. این اتفاقی است که وظیفه به نظر فلسفه رادیکاله. من برای همین اصلا اون تفکیکی که مومنت ها ما لحظه های زندگی خصوصی و شخصی هستن، در عرصه عمومی باید ما دائما باید رأی بدیم و تو انتخابات شرکت کنیم، این چیزها به نظر من خیلی مسخره است.
من معظم میرسی که کیرکگور بحثش این نیست که مثلا من یه سری عواطف شخصی دارم که رفتی به جرم نداره.
نه نه، نکته این نیست. داریم در کیرکگور شما نقطه شروع نقد چیه؟ نقطه شروع نقد اینه که اون معتقد بود وقتی دارید به آنها فکر میکنید، مفهومی که بعداً به صورت نمیدونم آنهای منتشر توی هایدگر هم بهش برمیخورید، وقتی دارید به آنها فکر میکنید با یه توده بیشکل مخلوق رسانه‌های جمعی تازه به وجود اومده فکر میکنید، و این چیز خیلی ترسناکیه، یعنی از خود بیگانگی محضه. بله ما مادامی که چیزی که به نام مردم، جمع، اجتماع، ازدحام، هر تعبیری که به کار بذاریم چون این مخلوق، چون این حیولای معلول و مخلوق رسانه‌ها باشه، همچنان هم باش درگیریم. نه، نکته اینه که وقتی به سوژه جمعی فکر میکنید، این سوژه جمعی خودش وقفه نیست در توحید و بازتولید اون مجموعه مزدحم و توده شکلی که رسانه‌ها دارن تولید میکنه. و نکته اساسی رادیکال بودن فلسفه آگامن اینه که تولید و بازتولید اون توده متصل به همین تصور خطی از زمان. مردم واقعی موقعی شکل میگیرن که دقیقا همون زمان خطی که بستر تولید و بازتولید چون مفهوم نیست از سوژه جمعی رو بتونه متوقف کنه یا اونو پارش کنه.
حالا باز بحث بزنیم سوال دیگه.
یه سوال در مورد این تعریف تجربه اصلی که از منظر بنیامین فهمیدیم، خواستم یکم بیشتر رو بازش کنیم که منظور بنیامین چی از این تجربه اصلی را تجربه چه برای توی آزان بگفتید که تاریخ رو عوض میکنه، مفهوم زمان رو عوض میکنه، خواستم
باز تعریف مشخص نداره، خیلی ساده است. تجربه دست اوله، یعنی موقعی که بنیامین معتقد بود ما در جهان مدرن چیزی که از دست دادیم فیگور استوری تلر بود، فیگور داستانگوها بود. مادامی که آدم‌ها داستان دارن برای تعریف کردن و اصلا مهمتر اینکه میتونن زندگی خودشون رو تعریف کنن، اونا تجربه دارن، تجربه دست اول دارن. ولی هر چی که میگذره شما با فقر داستانگویی روبروید، با به حاشیه رفتن همون چهره‌های داستانگو. این به طور خیلی ساده، یعنی اصلا جدا از این که این امکان یواش یواش به طور کامل داره از ما سلب میشه، حتی دیگه احساس نیاز هم نمی‌کنی. یعنی اصلا فیلم سینمایی دیدن یا سریال دیدن با اون سبک هالیوودیشو دنبال کردن به این معنی است که خب من این قدرت رو از دست دادم ولی نیازی هم نیست داشته باشم، چون خودم تخصیص کردم به یه سیستمی که دائما هم تولید میکنه.
مثلا توی در اون فضای پست مدرن در مورد بحث سیاست میگن نیوز استند پالیتیکس، یعنی شما از طریق اخبار سیاست تجربه میکنید صرفا، یعنی تجربه سیاسی شما محدود میشه به جمال کردن خبرها، نه چیزی بیشتر.
اینا در حال ما از این نظر توی نقد جامعه نمایش امروز دوبار فکر کنم همین جلوتر یه گام هم نرفتیم، یعنی به خاطر اینکه اون جهانی که اون تاثیر میکرد دائما بدتر هم شده دیگه. یعنی اون معتقد بود تلویزیون یا سینما دیگه نهایت از دست دادن زندگی، یعنی هیچ کس زندگی خودش هم زندگی نمی‌کنه. ولی خب من سعی کردم با همون اشاره که آدورنو هم کرده بود به لایف لازم لیف بگم.
میگم این جنبه در واقع سلبی مسئله فکر می‌کنم حداقل جناح‌های مختلف مثلا سر این توافق کنن که چطوری تجربه در واقع به نظر میرسه به دلایل مختلف ممکن حتی پست مدرن با شما هم راستایی خواهند داشت، مثلا اگه شما با بودریار هم حرف بزنید با شما همش موضوعی میگیرید. ولی مسئله سر اینه که تو اونجایی که شما می‌خواید در واقع حالا یعنی اینجا که حالا من میدونم که آگامبن چقدر داره دست و پا میزنه که یه چیزی پیدا کنه بالاخره یه تصور، یعنی اولا تشخیص داده که حالا مسئله در واقع توی مفهوم زمانه و حالا تمام تلاشش رو بکنه ببینه حالا توی این تاریخ غرب ما میتونیم کجا این لابلای موج‌ها و اینا رو پیدا کنیم. این تلاش خیلی چیز، یعنی نشون میده که خب مسئله آلترناتیو هنوز مسئله خیلی مبهمیه. اگر ما قرار به ایده برسی، ایده ای که هنوز صرفا میتونه در واقع در مورد یه جرقه هایی که مثلا میتونیم بهش مثلا ارجاع بدیم حرف بزنه، ولی خب ما حداقل تو این سنت مارکسی میدونیم که بحث در مورد صرفا این نیست شما به این نتیجه برسی، بحث در اینه که شما بتونی چیزی نشون بدی، یعنی یک جنبش واقعی، یک جریان واقعی بتونی نشون بدی، که خب این دیگه خیلی سخت داره و شما در واقع راوی اون جریان و جنبش باشی، سخنگوی اون باشه. خب سوال
که زمان مدرن تلفیقی
شد. چه شکلی از زمان مدرن رو داریم تجربه میکنیم که تجربه دیگه مال خودمون نیست، متعلق به دیگری.
خب این
اصلا باید برعکس باشه، یعنی ما داریم در یک شکلی از جامعه صنعتی زندگی میکنیم که یک
بله.
تجربه دیگه ای از زمان رو داره به ما تحمیل میکنه، ما تو باز معلوم نیست که این برای ما مشخص نشد که چه تجربه از زمان.
نه حرف طرف درستی، یعنی اینجور من رابطه لازم و ملزوم بین فقر تجربه و تصورمون از زمان برقرار نمی‌کنم. یعنی شاید مثلا دو تا روایته. روایت اول به شما میگه که تصور غالب از زمان همچنان در فضای فعلی که معلول یه شکلی از تولید صنعتی، یه شکلی از اندازه‌گیری زمان با همین ساعت‌هاست، یا زمان نمیدونم تعطیلاتی که خود سرمایه روشن می‌کنه، یا مقاله معروف بنیامین در مورد سرمایه‌داری به مسابقه دین. اصلا این مجموعه یه منظومه می سازه که این منظومه به شما یه تصوری از زمان رو دیکته میکنه. آقا من داشتم که این تصور از زمان سکولار شده یا اون تصور مسیحی از زمانه، یعنی زمان جهتدار خطی که دیگه تلوس مبتنی بر رستگاری هم ازش حذف شده. این معنی یعنی همان زمان مسیحی است منهای قایت رستگاری. این تصور نخوش
تعبیری و یک تعبیری
هندسی و مثل همین
تعبیر برای
یومانی ها یک پیکان
برای
همین دیگه
به کار
ببرم.
شاید الان دیگه داریم در یک زمانی شکل زندگی
میکنیم
که شکل هندسیش یک خط چینه، یک نقطه چینه،
یک پیکان هم دیگه میکنیم. بس نیست البته، خب تصور هندسی از خط هم دیگه بی نهایت نقطه، فقط خب نکته اینه که این چون داره حرکت میکنه شما هیچ نقطه رو
نمیتونیم نگه داریم.
فکر کنم این تصور غالب ما از زمان نیست، یعنی ما همچنان با هم زمان خطی داریم زندگی میکنیم،
ولی بدون قایت مرسی،
بدون قایت نهایی که به رستگاری مربوط بشه، بدون نقطه ارجاعی که برای مسیحیت تجسد بشه.
مثل چی؟ مثل یه تاریخ تولید و تاریخ انتظار که محصولات امروزی دارن میگیم، یعنی یک خطچین، بعد بری سراغ یک کالای دیگه، یه تاریخ تولید و یه تاریخ انتظار دیگه.
من فکر کنم میگم خطچینو به جای اون خط متصل گذاشتن خیلی چیزی رو عوض نمیکنه، یعنی در یه نگاهی اون خط متصل یه نهایت نقطن، یعنی خطچین و خطی یکی هستن. نه فقط نکته اینه که برحال همچنان شما تصورتون از زمان زمان خطی متصله و اینکه خب گفتار بنیامین هم بخیر یه مدار گفتار عجیبیه که دیر میده به همه حتی گفتارهای رادیکالی که مبنای تصورشون از زمان همچنان همون زمان خطی خالی همگن متصله و این اصلا پایه اصلی نقدش میگیره. خب اینم در وهله اول همونجوری که خوبم میگه یه چیزی که اینطور عجیب به نظر میرسه یا شبه عرفانیه یا الهیاتی یا هر چیز دیگه، مثلا نکته اینه که به اون مفهوم الهیاتی هم نیست همچنان، یعنی ما از منظر مسیحای دفاع میکنیم، یعنی برام مثلا اشاره کرد به اون عنصر بازیافته گفتار فرض کنید دموسی ها، اینکه لحظه مسیحایی لحظه قبلیه نه لحظه که در آینده میخواد اتفاق بیفته که زمان شما رو دوباره جهت‌دار کنه. و به مفهوم مدرنش من ادعای شخصیم حالا لاقل اینه، یعنی فکر میکنم از اون باید دفاع کردیم که اون لحظه برای ما اتفاق افتاده، یعنی لحظه دقیقا مقیاس تاریخی هم میگم، یعنی 72 روز کمون پاریس یه لحظه تاریخی است که از زمان خطی بیرون اومده. تعبیر بنیامین همه تون آشنایید، یعنی لحظه هایی هستن در تاریخ یک واقعه پیوستار تاریخ رو منهدم میکنه و بعد در لحظه حالی که ما شروع میکنیم دوباره نگاه کردن، تعبیر او فیگرابل شدنه، یعنی هیئتش یا فیگورش قابل بازشناختن میشه. به این مفهوم شما لحظه هایی دارید که اون پیوستار خطی رو منهدم کرده. از نظر بنیامین موزل اصلی گفتارهایی که خودشون رو ذیل ماتریالیسم تاریخی تعریف میکردن و اون نام سوسیال دموکراسی برمشون میذاشتن بود که اونها باز هم همه وقایع رو به نحوی روایت میکردن که کرونولوژیک بود. یعنی شما با همون منطق اِوولوشن که در گفتار اسپنسر هست، فقط این دفعه مثلا به سمت قایت نمیدونم انقلاب طبقه کارگر تعریفش میکنید. پس هر اتفاقی که افتاده معلول مثلا اتفاق قبلیشه و بعد هم میتونیم خط میشه جاهاشون قرار داد.
یعنی این مسئله که آگامبن تاکید داره که ما تا مفهوم زمان تجربه مونو و فهممون از زمان تغییر ندیم، انقلابی هم حتی انقلاب رادیکالی هم موفق نخواهد بود. من میخوام بدونم که بر اساس تجربه تاریخی آنچه که تجربه تاریخ ما نشان داده
بیرون میکشه، یا این که یک ضرورت مفهومی فلسفی میدونه. ببین یه پایه اصطلاحی قضیه داره. گفتم اسم کتابش بود Infancy and History و اینا قرینه لنگویج و تایم. یعنی صحبت اینه که اصلا ما موقعی میتونستیم به انقلاب مفهوم مدرنیش فکر کنیم که تصورمون از تاریخ عوض کنیم، چون تصور ما از تاریخ تصور برگرفته از الهیات بوده. قرار بود این تصور مادی بشه و خیلی هم میگفتن که اصلا مارکسیزم با مفهوم کلاسیکش الهیات در لباس مبدله. به جای مسیح پرولتاریا میذاریم، به جای رستگاری نمیدونم رهایی طبقه کارگر میذاریم و بعدم رهایی طبقه کارگر که خودش رو قربانی میکنه، این پرولتاریایی که طبقه بودن خودش رو نفی میکنه و به این ترتیب کل رو نجات میده، مثل همون ماجرای مسیحی است که اومده اصلا جهان رو از گناهانی که همه به شکل جبلی دچارش هستن بازخرید کنه. تمام داستان ها بوده. ولی نکته آگامبن اینه، این که هر برداشتی از تاریخ لاجرم ملازمه داره با یه تصوری از زمان. ادعای فلسفیش اینه که ما برداشتمون از تاریخ تغییر دادیم به شکل‌های مختلف، بیش از همه با خود مارکس، ولی همپای اون تصورمون از زمان عوض نکردیم، در حالی که نطفه عوض کردن اون تصور در گفتار مارکس هست. من به یکی از جاهاش اشاره کردم که آگامبن هم بهش اشاره نمی‌کنه و اینم مالی متفکری است به نام کریستین راس که دوباره داره مارکس رو با کمون از نو قرائت میکنه. در اونجا تاکید اینه، این که در سالهای آخر عمرش مارکس دقیقا به یه تصور تازه از زمان داشت فکر میکرد. این که گفتم عناصر جامعه آرمانی آینده در گذشته ممکنه پنهان باشه یا توی همون چین و شکنهای گذشته، این یه تصور تازه از زمان رو ایجاب میکنه. ما این تصور تازه از زمان رو گفتم عناصرش رو توی اون سنت فرهنگی غرب داریم. این استراتژی خوندن تاریخه. میدونید بازم من جمله بنیامین خب برام مثل اصل موضوع میمونه، البته شاید بر بعضیا اینها حرفای مفت باشه، ولی نکته اینه، اون میگفت که تاریخ رایج، تاریخ رسمی، تاریخ فاتحانه، تاریخ حقیقی، تاریخ ستمدیده هاست. در سنت ستمدیده ها ما توی وضعیت اضطراری دائمی به سر میبریم. این گفتار ایجاب میکنه یه تصور تازه از زمان رو. یعنی من باید یه تاریخ ستم دیده ها بنویسم. تاریخ ستم دیده ها نوشتن مکمل تاریخ نمیدونم ستمگرها یا حاکمان نیست. یعنی اون قسمت هایی از تاریخ که اصلا امکان روایت شدن نداشتن. بعد شما به هر بخشی از سنت که نگاه میکنید باید به فولت هاش نگاه کنید. به این تعبیر
تفاوتش با کار هایدگر به عنوان مثال در بازتعریف مفهوم زمان میتونیم شاید این باشه که آگامبن همچنان در دل خود تاریخ دنبال این نشانه های مفهوم دیگری از زمان میگرده، اما هایدگر میخواست کلن به یک شکل استعلاعی انتظایی از همون ابتدا اول مفهوم زمان رو تغییر بده و بعد
یعنی اجازه بدین چون اونقدر اشراف من به هایدگر ندارم این شکلی سریع تایید نکنم، ولی به هر حال تصوری که من دارم از قرائت آگامبن اینه که شما به یک نحو میتونیم بگیم که مارکس و هایدگر مکمل هم میشن. یعنی مارکس متفکر رادیکالی میشه که این تصور تازه از تاریخ رو برای انقلاب حقیقی برای ما برمقان آورده، منهای فعالیت لازم و موازی برای تضمین یک تصور تازه از زمان. قرینه‌اش هایدگر متفکری است که نطفه تصور تازه از زمان در گفتارش بسته شده، منهای فکر کردن به یه تاریخی که به شکل ماتریالیستی خونده بشه. و خب اعترافش هم از همون نامه در باب اومانیسم گرفته دیگه.
ببینیم حالا باز اگه شما
تجربه گذشتگان تجربه اصلی بوده، اون تصور از زمان تجربه اصلی بوده به آدم ها.
یه بار دیگه توضیح میدید
تصور زمان خطی یا دایره‌ای به آدم ها تجربه اصلی بوده.
ها من اینو به دوستم گفتم، من تلاش نکردم رابطه لازم و ملزوم بین تصور مثلا درست در زمان و امکان تجربه داشتن عنوان کنم. نه، نکته اینه که نطفه اون قضیه که ما چگونه میتونیم تجربه داشته باشیم و نظر آگامبن توی همون مفهوم لذت هست. یعنی زمان لذت اسمش تاریخه، نه زمان خطی متصل، نه ابدیت. داستانگوها توی زمان لذت هست به این اعتبار، ولی لزوم نداره که اون تصور قالب از زمان توی تصوری که توی اون لحظه زمانی که اون داره روایت میکنه یا داستان میگه حضور داشته باشه. حتی برای بنیامین زنده کردن یا احیای فیگور داستانگو هم به همین اعتبار اتفاق میفته. وقتی از فیگور داستانگو دفاع میکنی، این نوستالژی زمانی نیست که درش آدم های داستانگو زیاد بودن. تو باید در همین لحظه به اشاره کنی به اینکه ما نیاز داریم به داستانگویی، نیاز داریم که آدم ها رو استوری تلر کنیم، یا نیاز داریم که در واقع انسان ها دغدغه تجربه دست اول داشته باشن. آدم می گفت که فاجعه فعلی که ما درش به سر میبریم، این مقاله خب مال دهه 70 میشه و تو این سه دهه خب اوضاع خرابتر هم شده. به هر حال دغدغه فعلی اینه، این که ما یا فاجعه فعلی این که در دهه 30 کسانی که دارن میگن تجربه دست اول از دست رفته، بعد از فاجعه جنگ اول دارن صحبت میکنن. موقع تا آدورنو داره مینیما مورالیا رو مینویسه، هنوز غرب از پیامدهای جنگ دوم خلاص نشده و اصلا در اون بهبوهه داره مینویسه. الان که داریم صحبت میکنیم به اون مفهوم دیگه جنگ جهانی کسی نداره. ما داریم تو زندگی روزمره تجربه دست اول رو از دست میدیم. یعنی این وضعیت مصادره دائم تجربه‌های دست اوله. پس دوباره تاکید میکنم، معنیش این نیست که ما نوستالژی اون دورانی داریم که مثلا داستانگوها بیشتر بودن. داستانگوها دوباره جزء همون عناصری هستن که تو احتیاج داری به احیا کردنشون. خب قطعا هنوز هم داره، من اینکه نداره. نه، ما مسلمه وقتی نقد ایدئولوژی میکنی یا نقد وضع موجود میکنی، از ساختار صحبت میکنی. ساختار فلان اینه. یعنی اصلا ما اون موقع ساختار گلوبال نداریم که بتونیم از یه کل تمام عیار صحبت کنیم. ولی تصور مسلط از زمان طبق روایتی که آگامبن پیشنهاد کرده خب روشن میدونیم. این تصور که تغییر نکرد.
من بخواستم
این رو که من متوجه شدم کلیت پروژه فلسفی آگامبن اینطور صورت بندی میشه که از طریق نفع تصور خطی از زمان، خطی متصل در واقع بتونه نشون بده که انقلاب معنی داره، انقلاب ممکنه.
تو میگی که اصلا انقلاب رو دیگه چیکارش داری؟
نه
من تقلب میرسونه اگه اون اشتراسی بودش، بعد میخواستم دیتر بگم
خدا زیادشون کنه.
نه نه من مشکل ندارم، خواهم بدم که چیه یه جایی میکنم بفهمانیم.
نه ببین، نه نه بعد نبود حرف جنی، بحث اینه که ما بالاخره اصلا فیلسوفان میگن که بهشون فیلسوفان رادیکال میگن و نقطه شروع همون تز 11مه. نه منظورم همین بود، یعنی دیگه گام بعدیش اینا رو که به عنوان پیش‌فرض بدیهی دیگه آدم میگیره، یعنی اینا رو دیگه مورد نمی‌کنه. و حرف نه نه درست بود. ببین من یه بار دیگه فقط در حد یه گزاره میگم. یعنی ادعای اصلی اینه که ما برداشتی از تاریخ داریم که با انقلاب پیوند خورده. انقلاب هم یعنی تغییر واقعی ساختاری بعض موجود. چه به
مفهوم؟ حالا سوال اینجاست، آیا با یه همچین پروژه‌ای که خیلی فلسفیه، به نظر من خیلی انتظاریه، خیلی ایدئالیستیه،
که من فکر کنم تو نیست،
ولی خب چرا؟
نه به یه لفظ که درست تو به چیزی اشاره میکنی که اسمش تجربه لذته دیگه. لذتی که هست نمیتونی بگه انتظاریه. یعنی بله ما تو یه پروژه فلسفی تعریف میکنی، تازه ما یه بخشش رو، بخش زیادیش رو اصلا حذف میکنیم، یعنی بعد یه سری بشینن رساله تیماوس بخونن، یه سری نمیدونم فیزیک ارسطو بخونن، بعدم شروع کنن اینا رو مقابل هم قرار دادن، تفاوت ها رو بیرون کشیدن، بعد چگونه مسیحیت از بطن این سنت در اومده. این یه پروژه فلسفی با همه ابعاد خودش، ولی نهایتش یه حرفه، نهایت اینه که ما یه زمان داریم به اسم زمان لذت، این نه در زمان خطی است نه در ابدیه.
چجوری میشه تغییر داد؟ من
خب مثلا هایدگر این کار کرده، پروژه هایدگر تو هر چیز اینکه جهان باید چگونه تغییر داد، جهان باید با پراکسیس تغییر داد، شکی درش نیست.
خب خب من
الان
ارتباط
نمیدونم،
ارتباطی
نمیشن کنید
برام، من
چیزی
تفکیک کنم به یه تمورات بله
نه، این یه مقدار
پسولنم از گسه هست طرف میزنن، از چگاه پرس میزنن، این خطر اینه. من
خب این که دو تا سوال شد، یعنی این که ما از گسستی و شکاف فرق بزنیم به چه درد میخوره یا پست مدرنم صحبت. خب به نظر اصلا چی انضمامیه اگر که اینا انتظایی هست؟ اصلا واقعیت انضمامی انتظایی ترین چیزی که ما باش سر و کار داریم.
نه من مشکل ندارم،
پس چیم؟
واقعیت نه، این دو تا باید با هم درد داریم.
نه تو اصلا به چی انضمامی میگی؟
ببینید انضمام
برای تو کله، خب کل تعریف کن، کلم تعریف کردنی نیست، پس انضمام چیزیست که تعریف نمیشه که من اصلا
نه منظورش در نظر گرفتن
کل بدم که ما خودمون رو در نظر کل میاریم، خب ما همیشه با کل درگیر هستیم، این که دلیلی که من چیز ندارم.
خب نه پس اصلا سوال پس چیه؟
سوال من اینه که خیلی از عناصر دیگه باید در نظر گرفته بشه.
خب بگیریم، من هیچ کس نفی نکرد یه پروژه فلسفی
تاکید شده در نظر گرفته نشده.
خب بگو مثلا چی در نظر گرفته
شده. من نمی‌خوام وارد تعریفش بشم، ولی اینا در نظر پروژه آگامه تعریف نشده، لحاظ نشده.
مثلا
همین بحث نقد ایدئولوژی و اتفاقاتی که امروز داره میفته،
من فکر می‌کنم یکی از جدی‌ترین عناصر، ببین لااقل اینطوری صحبت کنیم، ببین که نقد ایدئولوژی به اندازه خود ایدئولوژی باید یه گفتار پیچیده یا به قول تو جامع الاطراف اصلا باشه، یا باید نمیدونم ذو الابعاد باشه، اصلا پر از بعدهای مختلف و همیشه در نظر بگیره. نکته اینه که خب هر فیلسوفی به شرطی رادیکالی که یه عنصر کلیدی به قول معروف مقفول مونده رو لااقل روش انگشت بذاره، یعنی چیزی که برای بقیه بدیهی است یا بنیادی است یا اینه که من زیر سوال نمیبرم، اینه که یه بار زیر سوال ببره. ما لااقل میدونیم که خب اصلا کل پروژه مارکس با تعامل کردن در مورد چیزی که برای همه دیگه بدیهی ترین چیز بوده آغاز شده. برای آگامبن تصور اولیه اینه، اینه که دیگه هیچ کس در مورد تصورش از زمان دیگه سوال نمیکنه. یعنی یک بار اینو خب سوال کنیم، این که وقتی اینو سوال کردیم آیا سوالهای مهمتر در حاشیه میرن یا بی جواب میمونن، یا اصلا ما اشتباه میکنیم که بین یکی گیر دادیم، چیزهای مهمتر برای گیر دادن داریم، این دیگه اولویت بندیه به قول معروف. بعدم من اینو خیلی این دغدغه رو متوجه نمیشم، یعنی اینکه خلاق ترین گفتارهای فلسفی قرن 20 درگیر تعریف زمان هستن.
بعد من یه نکته به نظر میرسه، من به نظر این یعنی من فکر می‌کنم یه چیز جواب خیلی مهمی تو همین سنت هستش به همین مسئله. مثلاش مثلا آدورنو وقت زیادش وقت میکنه که صرف میکنه که یه کتاب مثل در نقد کیرکگور، در نقد مثلا هوسرل. چرا این مهمه؟ چون که در واقع آدورنو این پروژه رو یه جور نقد ایدالیست میدونه و نقد ایدالیست یه جور کنش ماتریالیستی اتفاقا. پس برای شما اگر با در واقع روایت های غالب مختلف از زمان، مشخصا این دو روایت یونانی رومی و مسیحی بحث میکنه، در واقع وارد درگیری بشی و حالا درگیریت هم صرفا در واقع صرف نفی نباشه، بلکه سعی کنی در واقع از اون حالا فولت ها یه عناصری بیرون بکشی که علیه اینا میتونی بعد بیاشوبشون، اتفاقا یه جور پروژه رادیکال ماتریالیستی محسوب میشه دیگه. به همین معنی نقد دورجان ماتریالیستی به معنی که شما در واقع اون باورها و تصورات و حاله های پیچیده شده دور مثلا مفهوم زمان یا تجربه زمان یا همه اینها رو که خیلی هم یعنی کم نیستن رو دارید در واقع
بیمانا... یه ادعای فلسفی آگامبن میگم اگه تو قبول کنی، اون آگامبن تاکید داره که اصلا، چون مقاله رو نگاه کنید با تبدیلی به یه متفکر فرانسوی هست که خیلی هم شناخته شده نیست، اون میگه که اصلا فرهنگ یعنی یک شکلی از تجربه زمان، و بر اساس این تعریف اگر که شما فرهنگ جدید صحبت میکنید یا جهان جدید، این جهان جدید باید درش تجربه زمان تغییر کنه، این پایه در واقع فلسفی ادعاشه. یکی هم میتونه بیاد بگه که نه برنگر من اصلا تو تعریفت یا تقلیدگراست یا بی ربطه، یا اصلا نه ما فرهنگ های مختلف داریم با تجربه های مختلف زمانی یا تجربه های زمانی واحد و فرهنگ هایی که به شکل رادیکال و ساختاری با هم فرق میکنه. میتونه از این ادعا بگه. نقطه شروع آگامبن این اکسیومش اینه، هیچ فرهنگ جدیدی رو نمیشه تصور کرد بدون تغییر تجربه زمان، چون اصلا فرهنگ برای او طبق تعریفش یعنی ساختار دادن به تجربه زمان. اگر چون ادعای درست باشه که تو میتونی بگی من اصلا قبول ندارم، میتونی بگی که این یکی از رادیکال ترین نقدهای ایدئولوژیست ما الان داریم، یعنی چیزی که مشترک بین تمام ایدئولوژی ها در فضای فعلی یه تصور مشترک از زمانه. این که من میخوام بگم مثلا یه تصور جدید از زمان این چگونه خواهد بود، طبیعتا به یک مفهوم میگیم انتزاعی، تو راست میگی، یعنی انتزاعی نیست، ناملموسه، چون اصلا کو
مورد جای نجاتی. من فکر کنم قرارم با صحبت دوستان، من فکر کنم رابطه برم یه رابطه ایده و انقلاب، این که دست گذاشته مقاله داره ژیژک 5-4 نوع ماتریالیسم رو تقسیم بندی میکنه، بعد اونجا داره ماتریالیسم دیالکتیک و دیالکتیک ماتریالیستی حرف میزنه. یه پانویس من این مقاله میخوندم از یکی از امیر کیانپور صحبت میکرد در باره یکی از شارحین، یکی از شاگردای بدیو، سوال میکرد در باره این که این ماده چطور از دل انبوهی از این یه شبکه از ایده ها افتاده، یعنی رابطه این که اول گفتم نسبت ایده و انقلاب به نوعی داره از زمان میگذره به خاطر خاصیت خود زمانه. زمان شما نمیتونی بهش بگید انضمام یا انتزاعیه، یعنی این دوگانه رو نمیتونی بذاری، اون یه دوگانه خیلی سول بذاری. یه موردی حالا من اشاره کنم در
باره بحثش که واقعا نبوده، صحبتش این بود که ما از
پیرت مشکل دارم وقتی مثلا برگردیم به زمان گنوس
تو با هم بر نمیگردی.
این مفهوم خوبیه، ما برگردیم.
نه فکر کنم دوست من هم بحث رو گفت، ولی بحث برگشت اصلا به سنت نیست.
مثلا یه همچین مفهوم باید باشه. خب باشه، من چیکار کنم؟
نه تو سب کن، تو دغدغه اصلی اصلا پذیرفتی؟ ببین چون این که یه ادعایی داره میکنه، این ادعا اصلا برای تو من ببین بعد قبل از این که چون اصلا آگامبن یه آدم دیوانه است، اصلا اینقدر تو پروژش فیلولوژی هست، اینقدر ریشه یابی لغات هست، اینقدر حالا اون سبک خاصی که باید طباشناسی میشناسه به مفهوم نیچهش، یعنی اصلا یه سنتزی از ساختارگرایی و تاریخ. اصلا اگر که یک کسی اصلا این پروژه براش معنی نداشته باشه، خب این اصلا جنون محضه، یعنی ساختارگرایی با تاریخ سنتزی ایجاد کردن و بعدم سلاح اصلی تو فیلولوژی باشه. اینکه خب اصلا ادعا میکنه که برای شناسایی رمز سیاست مدرن یا تمام این راه‌های مسدود شده تغییر واقعی بعد موجود، ما بعد برگردیم به مفهوم زندگی اصلا و بعدم توی فیلولوژی زندگی از اول دوپاره است. اگر هم دو تا لغت براش یونانی نداشتن، چه این دو تا لغت داشتنشون سمتوم از نظر آگامبن. ولی مثلا اینه که ما به مفهوم زندگی دوپاره فکر میکنیم. تو اگه اینو به عنوان یه نقد رادیکال بپذیری، خب خیلی هم استقرار داره، خیلی هم فوریت داره. اگر بگی که نه، اصلا تجربه زمان دخلی به اون حیات فرهنگی یا مناسبات واقعی و اجتماعی و مادی موجود نداره، واسه این که پس این پروژه به کار نمیاد. یه به اصطلاح تفنن فیلولوژیک فلسفی است. یه ذره شیطنت توی تاریخ فلسفه است که یه دفعه مثلا من مفهوم لذت رو توی ارسطو پررنگ کنم، چون مفهوم لذت توی تصور ارسطو از زمان نمیخونه. ولی این یه استراتژی فلسفی است که توی گفتاری که میخونی سراغ لیمیت های درونی همون گفتار میره. این چیزیه که خب سنت که دوستم نمیشه اشاره میکنه توش خیلی هست. اصلا حقیقت به مفهومی که رادیکال قرائت های رادیکال نیچه دارن، حقیقت یعنی لیمیت درونی یک گفتار. تو متن اون گفتار رو شناسایی میکنی و لیمیت درونیش رو. برای اینکه لیمیت درونیش رو شناسایی کنی، خب داخلش میری. خب آدورنو گفته بود ما نقد غیر ایمننت نداریم. و تصور میکنم که وقتی داری مثلا مسئله زمان رو به عنوان یک مقوله استعلایی طرح میکنی، تو هر به هر چیزی که فکر کنی درگیرشی. نمیتونی بگی که من خودم از این تصور خلاص میکنم چون پیش فرض گرفتم، چون اصلا دست من نیست. واسه ایدئولوژی هم همینه فکر میکنم.
من یه سوال دارم.
یه نکته هم هستش، اونم اینه که شما میتونید تناقض‌های درونی یک گفتار رو بیرون بکشید. مسئله اینه که خب میتونید بگید آقای آگامنت این پروژه برای خود تعریف کردی، این ابزارا رو انتخاب بکنی بعد برای خودت، این منابع انتخاب می‌کنی، میتونید در مورد این انگل بیاریم که این منابع به غلط انتخاب
کردی. اشکال نداره، اشکال نداره، ولی وقتی این پایه اولیه پذیرفته بشه که این اون داره میگم ادعا اینه که تصور
خب اینجوری میشه نقد کنه، نقد اساسا
ابزارهاش میشه نقد کرد. من هیچ مشکلی با این قضیه ندارم، یعنی چرا گنوسیا رو تو انتخاب کردی؟ اون استراتژی
نه این صرفا حسن که چرا گنوسیا انتخاب کردی نیستش، اساسا نوع مواجهه شما با تاریخ فلسفه چرا اینطوری میشه اینو بگین. شما مثلا در مورد حالا اشاره کردم پست مدرن، مثلا در مورد چرا دریدا هم در مورد تغییر جهان میخواد حرف بزنه، خب میگه من منتها میگه که من این ابزارا رو دارم، میتونم از این ابزارا چه بعد وقت میتونم شما با دریدا حرف بزنی به اینکه دریدا مثلا این ابزاری که شما انتخاب کردی محدودیتایی داره که این محدودیت‌ها اجازه نمیده که شما غیر و غیره. اینجوری میشه وارد بحث شد با در واقع اینها، به خاطر همین با آگامبر هم میتونیم تو بحث که اساسا نوع مواجهه‌ای که انتخاب کردی با مسئله و بعد نوع انتخابی کردی از زمان و اینکه حالا این جریان های اصلی انتخاب کردی، جریان های فرعی انتخاب کردی، سعی کنی یه چیزی درشون پیدا کنی، اصلا این نوع برخورد کردن با این مسئله چقدر میتونه مثلا کمک کنه در پیشبرد پروژه به طور کلی. یه خورده میدونی مسئله چیه؟ من فکر میکنم مسئله یه خورده رادیکال تر به این معنی تو این سنت مثلا در واقع انتقادی به یک معنی کلی تر بگم من هستش، اونم اینه که شاید مثلا اشاره کردیم به لوکاچ، تو لوکاچ این مسئله اینقدر بغرنج نیستش به خاطر اینکه لوکاچ میتونه از یک چیزی به اسم پرولتاریا حرف بزنه که یه عینیتی داره خب، و بعد میتونه مثلا تئوری که میپردازه در واقع تئوری برای پرولتاریا باشه چون پرولتاریا رو کشف کرده یا حالا مارکس قبلش کشف کرده یا اگه بتون بگیم، چون این اشکالی نداره، این ایدالیستی نیستش که شما فکر کنین شما انتظار کنین، اصلا انتظار مشکلی نیست، شما انتظار میکنین ولی انتظار شما باید کارکردی داشته باشه توی اون، یعنی رادیکال بودنش اینه که کارکردی داشته باشه توی اون کلیت. ولی مسئله اینه که بعد از اون که در واقع مثلا بعد از جنگ و بعد از آشویتس فکر میکنم چیزهایی از این دست دیگه وجود نداشتش، طبقه کارگر اونجور در تعیین خودش نداشت، اینها باعث میشه که در واقع یه خطری وجود به وجود بیاد، اونم اینه که جریانهایی که خودشون رادیکال میدونن بدون اینکه بتونن نقطه‌ای رو در تاریخ نشون بدن به شما، نقطه‌ای رو در موقعیت کنونی نشون بدن به شما، ناچار میشن مفهوم پردازی کنن، ولی مفهوم پردازی ها در واقع ریسکش بالاست، یعنی ضریب خطای بالایی داره به خاطر اینکه از کجا منو شما توی در واقع هوا نزنید، توی میدونید چی میگم، این میشه مثلا چیز کرد، بخاطر میشه حتی همچین نقدی هم به آگاه
این حالا این توضیح خوبی بود، یعنی من یه ذره با این گرایش میخواستم وارد بشم، من با این چیز دیگه هم البته مشکل دارم، حالت نمیخوام اگه میخواد چیزی در مورد این بگید
نه
تا بحث تبارشناسی که خیلی ازش استفاده
میکنه تو اینو جز ابزارهای معیوب میدونی؟ یعنی ترکیب ساختارگرایی و تاریخ به نظرت معیوبه؟
من اینجا
برای نمیتونم، یعنی اصلا تواشناسی ارزش اخلاق، یعنی اصلا پروژه نیچه برای تو دستاوردی؟
اصلا بیمانیه
اصلا یک کمه هم ادعات گونده است همین که خب یه ذرم خب راه اصلا صحبت کردم یه میتونم
بسید این یکی که من خواستم بگم ولی الان وقت دیگه شما نتونید، یکی از اون جریان های فولدای مقفول واقع شده خود روایت نیچه از
نه چون یه مقدار یه کم به نظرم قریب میرسی که یکی به راحتی پروژه نیچه برش نه اصلا نیچه برای تو چقدر وجود داره اینجوری بهم بگو
آقا اصلا ایدئولوژی خیلی وجود داره خیلی جدی
نه من یک کمی خب راه گفتگو اون بسته است، یعنی من خیلی جواب دیگه به تو نمیتونم بدم.
ببینید
تواشون یه آنی نسیده به تواشون ببخشید نکن، من اصلا جهان فکری که نیچه را پشت سر نداشته برای من اصلا جهان فکری نیست، این میتونه به عنوان یه اهانت هم باشه، میتونه ما تو هم به من اهانت بشه خیلی هم خوبه، ولی من دارم نه به این جهت که من جدی میگم، یعنی اصلا یه گفتار فلسفی که مابعد نیچه این نباشه و مابعد نیچه بر من به مثابه مابعد مدرن نیستش عنوان، این گفتار من گفتار رادیکال نمیدونم، یعنی مثل یه گفتاری که ماقبل فرویدی باشه، مثل یه گفتاری که ماقبل داروین باشه، یعنی اصلا یه جریان فکری که ضربی نیچه رو تو هر سطحی اصلا نگذرنده باشه من اصلا اینو قابل تعامل نمیدونم.
نه
بسیار درمی نیچه ندارم تو اصلا نیچه برای وجود نداره، معلوم باش مشکل نداره
بسیار
ویدئولوژی هم چه فونگی خود خب من نمیخوام بیرون بکشم سب کن اصلا ببین اینجا ما نیومدم اینجا برای شما دست رو نعمل بپیچم که از فردا چگونه مبارزه انقلابی کنیم که
نه اشکال نداره خب من برم
نه خب من این بحث درش بحثات رو سنم، یعنی ببین تو برات نیچه اصلا این گفتار جدی نیست یا جدیه به مسابقه ایدئولوژی، ما خب با تو اصلا حرف نمیزنه.
اینطوری هم که نمیشه که پروژه که در مورد افراد نیست، حیثیتی
که نیست. نه حیثیتی به این معنی که خوب اصلا این درگیر
این کتاب خوندی یا نه؟
نه به این بحث اینه که نه هیچ اشکال نداره که بگه من اصلا طرفدار پوپرم، اصلا من پست مدرن محضم، ولی با یه پروژه آدم میخواد درگیر بشه، پروژه فلسفی، در حد اقلی از همدلی توش لازمه.
یعنی من دارم